4 بعد از ظهر است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. بیست و دوم دی ماه 1400 خورشیدی، 12 ژانویه 2022 میلادی. سلام و درود دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم تا این لحظه از روز ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو سپری کرده باشید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر با مجموعی از خبرها، تحلیلها و گزارشهای متنوع. اما در ابتدا همکارم وحید پوراستاد با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
متشکرم پروانه. سلام شنوندگان رادیو فردا. شماری از زندانیان سیاسی با انتشار بیانیه‌های جداگانه خواستار توجه و اقدام نهادهای حقوق بشری و جامعه بین‌المللی در قبال سرکوب در جمهوری اسلامی شدند. در یکی از این بیانیه‌ها که به مناسبت جان باختن بکتاش آبتین از طرف شماری از زندانیان سیاسی زندان فشافوی منتشر شده گفته می‌شود کشتن زندانیان سیاسی در جهت تزریق ارعاب و ترس به جامعه و در چند سال اخیر تبدیل به یک روند تکراری شده است. شماری از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر نیز جان باختن بکتاش آبتین بر اثر بی‌توجهی مقام‌های زندان نسبت به وضعیت بیماری وی را ادامه قتل‌های زنجیره‌ای در جمهوری اسلامی نامیدند. بکتاش آبتین از اعضای کانون نویسندگان ایران روز شنبه در حالی که به دلیل وخامت حالش در کمای مصنوعی بود جان باخت. کانون نویسندگان و فعالان حقوق بشر جان باختن بکتاش آبتین را نتیجه تأخیر عامدانه مسئولین زندان در انتقال وی به بیمارستان دانستند. کمال هادیان رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه تأکید کرد که در تصادف زنجیره‌ای اخیر بهبهان هیچ یک از ایربک خودروها باز نشدند. روز دوشنبه در یک تصادف زنجیره‌ای بیش از 50 خودرو در جاده بهبهان رام هرمز با یکدیگر برخورد کردند که در نتیجه آن 5 نفر کشته و 41 نفر مصدوم شدند. آقای هادیان که در یک رزمایش پلیس سخنرانی می‌کرد بدون اشاره به نام شرکت‌های خودروسازی ایران پرسید چرا به گفته او عرابه مرگ تولید می‌شود. ایران از مرگبارترین کشورهای منطقه در حوادث رانندگی به شمار می‌رود. به گفته که تیمور حسینی معاون پلیس راهور هر سال حدود 300 هزار نفر در حوادث رانندگی ایران مصدوم می‌شوند و 17 هزار نفر جان خود را از دست می‌دهند. عرس امیری کارمند سابق زندانی شورای فرهنگی بریتانیا از ایران خارج شده است. شورای فرهنگی بریتانیا روز چهارشنبه اعلام کرد که خانم امیری تهران را به مقصد لندن ترک کرده. قوه قضایی جمهوری اسلامی خانم امیری را به نفوذ فرهنگی در جامعه از طریق هنر و اقدامات براندازانه متهم و به 10 سال زندان محکوم کرده بود. خانم امیری در سال 97 جهت اجرای حکم به زندان منتقل و در 23 تیر ماه سال جاری با قرار وثیقه آزاد شد. در مرداد ماه سال جاری حجت کرمانی وکیل عرس امیری خبر داد که دیوان عالی کشور حکم براءت موکلش را صادر کرده. خانم امیری برای دیدار با خانواده‌اش به ایران رفته بود و اسفند سال 96 از طرف ماموران وزارت اطلاعات دستگیر شد. در ماه‌های اخیر وزیر خارجه جمهوری اسلامی و شماری از مقام‌های ارشد دولتی خواهان بازگشت ایرانیان مقیم خارج شدند و گفتند که با آنها تضمین امنیتی می‌دهند. این در حالی است که چندین ایرانی دوتابعیتی همچنان در زندان هستند و گزارش‌هایی درباره بازجویی از ایرانیان خارج از کشور در فرودگاه تهران منتشر شده. بر اساس آمارهای منتشر شده از طرف سازمان بهداشت جهانی تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان در عرض یک هفته به 15 میلیون نفر رسید. این آمار مربوط به 3 تا 9 ژانویه و پس از تعطیلات عید کریسمس و سال نو مسیحی است. بیشترین آمار ابتلا در آسیا و اقیانوسیه، اروپا، آمریکا و شرق مدیترانه به ثبت رسیده. به گزارش سازمان بهداشت جهانی تاکنون بیش از 308 میلیون نفر به سویه‌های مختلف ویروس کرونا مبتلا شدند و نزدیک به 5.5 میلیون نفر نیز جان خود را از دست دادند. پروانه،
ممنونم از تو وحید. وحید پوراستاد با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. نگاهی داریم به مذاکرات برجام و هشدار طرف‌های غربی نسبت به کند بودن روند مذاکرات و نگرانی از شکست آن.
من همیشه میگم که 5 به علاوه 1 به علاوه اسرائیل بوده، به لحاظ اینکه تأمین نظر اسرائیل که برای آمریکایی‌ها فوق‌العاده مهمه.
در این مجله میپردازیم به طرح توزیع کارت نان و تغییر و تحولات اقتصادی در عرصه معیشت مردم.
قیمت نان افزایش پیدا خواهد کرد و نان هم میرود که آرام آرام مردم برای خریدش دچار مشکل بشن.
و در این مجله نگاهی داریم به گفتگوی حاجی زاده از فرماندهان سپاه پاسداران با روزنامه کیهان درباره اختلافات این گروه نظامی با حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. حاجی زاده از خط و نشان کشیدن سپاه برای حسن روحانی در جلسه محرمانه پرده برداشت. در مصاحبه با روزنامه کیهان او گفت اگر یادتان باشد رهبری صحبتی میکرد، هفته بعد آقای روحانی موضع میگرفت، سپاه را تخریب میکرد، هر روز به خودی ها حمله میکرد. در آن جلسه که ما رفتیم پیام جلسه این بود که آدم نباید خودزنی کند، برای ما قابل تحمل نیست و دفاع از انقلاب و ملت و نظام و رهبری خط قرمز ماست و فکر نکن همیشه میتوانی این حرف ها را بزنی و ما هم سکوت کنیم. بیشتر بشنوید در گزارش وحید پوراستاد.
4 سال پس از دیدار فرماندهان ارشد سپاه پاسداران با حسن روحانی، رئیس جمهوری پیشین ایران، فرمانده هوافضای سپاه اعلام کرد که در آن جلسه با حضور قاسم سلیمانی با انتقاد از حمله‌های لفظی روحانی به سپاه پاسداران تهدید کرده بودند که نظام و رهبری خط قرمزشان است. امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه در مصاحبه با روزنامه کیهان که روز چهارشنبه 22 دی منتشر شده اشاره به زمان دقیق برگزاری این جلسه نکرد، اما 2 مرداد 1396 در آستانه مراسم تنفیذ حکم دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی خبر دیدار فرماندهان سپاه با او منتشر شد. در این دیدار 5 فرمانده ارشد سپاه از جمله محمدعلی جعفری، قاسم سلیمانی، غلام حسین قیپور، اسماعیل کوثری و امیرعلی حاجی‌زاده حضور داشتند. آقای حاجی‌زاده در مصاحبه با کیهان که چند روز پس از سالگرد سرنگونی پرواز 752 منتشر شده، اما هیچ اشاره‌ای به نقش او در این رویداد به عنوان یکی از متهمان اصلی نشده. با این وجود با اشاره به سخنان انتقادی حسن روحانی درباره سپاه پاسداران گفته است: گفتیم اگر این حرف‌ها را بزنید برای ما قابل تحمل نیست. در مرداد 96 جزئیاتی از این دیدار منتشر نشد و صرفاً از آمادگی سپاه برای همکاری همه جانبه با دولت در راه تحقق اهداف انقلاب اسلامی خبر منتشر شد. اما این دیدار پس از آن برگزار شد که تنش لفظی میان حسن روحانی و رهبر جمهوری اسلامی و همچنین سپاه پاسداران افزایش یافته بود. حدود 1 ماه پیش از برگزاری این جلسه، روز 1 تیر ماه، حسن روحانی در انتقادی تلویحی از فعالیت‌های سپاه پاسداران گفته بود که بخش از اقتصاد ایران به دست دولتی داده شده که هم تفنگ دارد و هم رسانه و به گفته او کسی جرأت ندارد با آنها رقابت کند. در مقابل محمدعلی جعفری، فرمانده وقت سپاه پاسداران، این سخنان را بی‌انصافی خوانده و گفته بود که اگر دولت بدون تفنگ باشد توسط دشمنان تحقیر و تسلیم خواهد شد. درگیری لفظی حسن روحانی و آیت الله خامنه‌ای و همچنین نهادهای زیر نظر او در دوره اول ریاست جمهوری حسن روحانی به شکل قابل توجهی افزایش یافته بود و حسن روحانی در سخنان خود تلاش می‌کرد کاستی‌ها و ناکارآمدی‌ها را صرفاً به پای نهادهای حکومتی بگذارد. امیرعلی حاجی‌زاده در بخش دیگری از مصاحبه اخیر خود با اشاره به صریح و تند بودن این جلسه گفت: این جمله حاج قاسم سلیمانی این بود که گفت آقای روحانی میخواهی مسیر احمدی نژاد را بروی؟ تو هم میخواهی مثل او بشوی؟ محمود احمدی نژاد که با حمایت سپاه و رهبر جمهوری اسلامی 2 دوره به ریاست جمهوری رسید، از میانه دور دوم تقابل لفظی با سپاه و رهبر جمهوری اسلامی را آغاز کرد تا جایی که شورای نگهبان صلاحیت او را برای انتخابات ریاست جمهوری اخیر رد کرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی قدس سپاه متهم هستند به اینکه با تسلط بر نهادهای اقتصادی و صرف هزینه‌های گسترده نظامی در داخل و خارج از کشور و در این حال سرکوب اعتراض‌های سیاسی و اجتماعی، آسیب‌های جدی به ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران وارد کردند.
وحید پور‌استاد گزارش می‌داد، اما در همین زمینه بشنویم دیدگاه جمشید برزگر، تحلیلگر سیاسی ساکن لندن را.
صحبت‌های آقای حاجی‌زاده در واقع اشاره است به دیداری که شماری از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در روز دوم مرداد سال 96 با آقای روحانی داشتن. چند روزی بعد از اون که آقای روحانی از سپاه پاسداران و دخالت‌های سپاه در سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی انتقاد کرد و گفت در واقع از سپاه پاسداران به عنوان دولتی یاد کرد که هم تفنگ داره، هم پول داره و هم رسانه، و در واقع در کار دولت عملا مداخله و کارشکنی میکنه. اگر این موضوع رو در کنار دیگر اقدامات سپاه و رفتارهایی که سپاه پاسداران با دیگر رؤسای جمهوری داشته بگذاریم، میبینیم که عملا این سپاه پاسداران هستش که نقش اصلی برای تصمیم گیری و اداره کشور رو برای خودش قائل هست و اعتباری برای رأی مردم و نهاد ریاست جمهوری قائل نیست. یعنی اینجا بحث شخص و عمل کرده حسن روحانی نیست، او هم به اندازه دیگر کارگزاران جمهوری اسلامی در پدید آوردن این وضعیت فاجعه بار کنونی سهیم بوده. اما آنچه که اتفاق افتاده، مثلا فرض کنید شما به نامه 20 تن از فرماندهان سپاه به محمد خاتمی اگر توجه بکنید که در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی اتفاق افتاد و هشداری که به آقای خاتمی دادن برای اینکه خط مشی خودش و نحوه کار خودش رو عوض بکنه، یا اختلافی که پس از اینکه محمود احمدی نژاد از سپاه به عنوان برادران قاچاقچی یاد کرد و بین اونها اختلاف پیش اومد که تا امروز هم ادامه پیدا کرده، و همین هشداری که قاسم سلیمانی به گفته حاجی زاده به حسن روحانی داده، همه اینها معید این نکته هستش که سپاه پاسداران در واقع اعتباری برای نهاد ریاست جمهوری و برای شخص رئیس جمهوری که منتخب مستقیم مردم هست قائل نیستند و در نتیجه به خودشون این حق رو میدن که برای او به روشنی تعیین تکلیف بکنن و با استناد به قدرتی که دارن، چه در حوزه نظامی و امنیتی، چه در حوزه اقتصادی و رسانه‌ای، در واقع رئیس جمهوری یا برگزیده مردم رو که به مردم وعده هایی داده، قول هایی داده و بر اساس اونها به این سمت رسیده، اونها رو نادیده بگیره و به آنچه که سپاه میخواد عمل بکنه. بنابراین نکته دوم هم این هست که وقتی یک نیروی تحت امر، یک نیروی تحت فرمان فرماندهی کل قوا چنین با رئیس جمهوری برخورد میکنه، کاملا دیگر قابل تصور هست که خود فرماندهی کل قوا چگونه نگاهی داره به جایگاه ریاست جمهوری و اصولا جایگاه نهادها و اشخاصی که با رأی مستقیم مردم برگزیده میشن. این صحبت ها بیانگر این نکته است و میبینیم که در واقع نه تنها از این موضوع احساس ناراحتی یا شرم نمی‌کنن، بلکه با صراحت و به روشنی این موضوعات رو، یعنی این نحوه برخورد با برگزیدگی مردم رو، به عنوان یک امر متعالی، یک کار خوب و یک روش پسندیده در جامعه معرفی می‌کنن.
اما وزیر خارجه فرانسه روز گذشته گفت که ایران و قدرت‌های جهانی به رغم پیشرفت‌های اخیر در مذاکرات احیای برجام هنوز فاصله زیادی تا دستیابی به این توافق دارند، و همچنین اعلام کرد که بسیار زمان کند می‌گذره و بسیاری از مسائل هنوز حل نشده باقی مانده است. در گفتگو با فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن سوئد، ابتدا از او درباره دلایل تعلل تهران در رسیدن به توافق با طرف‌های غربی پرسیدم.
این کاملا طبیعیه که به دلیل در واقع امتیازاتی که جمهوری اسلامی باید واگذار کنه و به دلیل بحرانی که خودش ایجاد کرده، حالا باید با خسارت و هزینه‌های بیشتری ازش خارج بشه، اینه که موضوع رو پیچیده می‌کنه. طی چند حدود تقریبا دو سه هفته گذشته تقریبا دو سه روز یک بار شما از یک مقام آمریکایی، اروپایی یا مثلا روس میشنوید که مذاکرات خیلی کنده، نگرانیم، اما تلاش میکنن که یک کامنت منفی ندن که تأثیر بدی بگذاره. اصل قضیه اینه که جمهوری اسلامی تلاش میکنه که در واقع کلیه تحریم هایی که بعد از خروج آمریکا از بعد از در واقع ترامپ و آمریکا از برجام بر علیه جمهوری اسلامی اعلام شده اینها برداشته بشه، اما آمریکایی ها اصرار دارن تحریم هایی برداشته شود که ایران رو از منافع اقتصادی محروم کنه. یعنی چی؟ اون تحریم هایی که بابت موشکی بوده، فعالیت های موشکی، تحریم هایی که بابت حقوق بشر بوده یا مداخلات ایران در منطقه، اینها همه سر جای خودش میمونه یا حداقل بعدا مذاکره میشه. این اختلاف جدی بین طرف ایرانی و طرف آمریکایی وجود داره که به صورت در واقع نان پیپر فقط پیام هایی رو بین یکدیگر مبادله میکنن. در نتیجه هنوز من فکر میکنم که مذاکرات ادامه باید کش میاد، مذاکرات ادامه پیدا میکنه و اینی که واقعا جمهوری اسلامی بتواند به اون اهداف خودش یا امتیازاتی که میخواد برسه هنوز خیلی بعید به نظر میرسه.
حالا روسیه در هفته گذشته به شکل واضحی شاهد حضور پررنگ روسیه به جای تهران برای پیشبرد مذاکرات بودیم. حتی شاهد بودیم که روس‌ها در بسیاری موارد در موضعی پشتیبانی کننده درباره پیشرفت مذاکرات صحبت کردند. چقدر شما بر این باورید که تهران در جریان مذاکرات هدایت مسیر رو به دست روس‌ها سپرده؟
خیلی سخته بگیم حمایت کامل، اما قطعاً ایران معادلات رو به شدت به روسیه بسته و به شدت به روسیه وابسته است و فکر میکنه که روس‌ها میتونن یه قدم بزرگ بردارن و اونها رو و جمهوری اسلامی به عبارتی از این چاله‌ای که خودش ایجاد کرده نجات بده. اما مسئله اینه که در حال حاضر سیاست خارجی روسیه با یک مسئله مهمتر از برجامی با آمریکایی‌ها و با غرب مواجهه و اون مذاکرات ژنو است. بحث در واقع گسترده نشدن ناتو به سمت شرق، اینی که اوکراین عضو ناتو نشه و در واقع اینی که نیروهای نظامی روسیه از مرزهای اوکراین عقب نشینی کنن یا عقب نشینی نکنن، این موضوع فوق استراتژیک الان که روسیه با آمریکایی ها داره. حال چطور میشه گفت که روس‌ها واقعا مسئله ایران براشون مهمتر از مسئله اوکراین یا مسئله ناتو؟ در نتیجه من فکر می‌کنم بیشترین احتمالی که هست اگر هم واقعا روس‌ها از جانب ایران مذاکره کنن یا نمایندگی واقعی تامل اختیار از ایران گرفته باشن، من فکر می‌کنم ایران رو در جریان مذاکرات با آمریکا مورد معامله قرار خواهند داد، به دلیلی که مسئله اوکراین براشون مهمتره، مسئله پیشرفت ناتو به سمت شرق مهمتره و در واقع اونها میخوان یک جورهای ایران رو مصرف کنن برای اینکه اختلافی جدی که الان با آمریکا دارن بتونن یه جوری حل و فصل بکنن.
شما گفتید که این مذاکرات همچنان ادامه پیدا خواهد کرد چون هیچ کدوم از طرف‌ها راضی نشدن هنوز و اسرائیل در این میان، ما میبینیم که اسرائیل بارها گفته که ما خودمون اقدام خواهیم کرد، ایران داره وقت میخره و به دنبال این هستش که سلاح هسته‌ای تولید کنه. فکر میکنید که اسرائیل آیا اقدامی خواهد کرد در روزهای آینده، در ماهای آینده در قبال برنامه هسته‌ای تهران؟
سوال شما رو میشه از یک زاویه دیگری پاسخ داد. کلن هر گونه فعالیت هسته ایران، دانش هسته‌ای که در ایران هست دیگه غنی‌سازی و در همه سطوحش، اسرائیلی ها به لحاظ ملاحظات امنیت ملیشون تمام اینها رو در واقع یک جورهای تهدید اسرائیل میبینن. یعنی مذاکرات چه به توافق برسه که به شکست منجر بشه، به توافق نیم بند دو ساله منجر بشه و بعد دوباره یک دورهای دیگری ادامه شدن، در هر حال اسرائیلی ها هم راضی نخواهند شد هم دست از اخلال در این برنامه و در این مذاکرات بر نخواهند داشت. و در واقع من همیشه میگم که در واقع پنج به علاوه یک اسرائیل بوده، به لحاظ اینکه تأمین نظر اسرائیل که برای آمریکایی ها فوق‌العاده مهمه یک معضل بسیار جدیه. اسرائیلی ها کوتاه نمیان و در واقع تا در واقع مطمئن نشن که ریشه هر آنچه که خطر هسته‌ای در ایران هست خوش نشده، محال اینها دست بردارن. مضافم برای اینکه ما هنوز نمیدونیم این آقای بایدنی که داره با جمهوری اسلامی مذاکره میکنه و توافق میکنه، این توافق رو بتونه به کنگره بقبولونه یا نه. اگر توافق آنطوری که پیش میره و خیلی خیلی الان در آمریکا داره بهش انتقاد میشه، این روند ادامه داشته باشه، حتی رابرت مالی زیر سوال رفته که چرا انقدر کوتاه میاد، این منجر میشه که حتی دموکرات ها انتخابات کنگره و مجلس رو ببازن. این میتونه معادلات دموکرات ها و جمهوری ها رو به هم بریزه. میخوام بگم به این سادگی ها هم نیست که اگر آمریکایی ها در این زمینه کوتاه اومدن و به جمهوری اسلامی امتیازی دادن واقعا این اجرایی هم باشه. این موضوع بسیار ریشه دار و بحران چند وجهی هست و در واقع جمهوری اسلامی مسئول این قضیه است، من اعتقاد دارم.
گفتگو بود با فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی و روزنامه نگار، درباره دلایل تعلل تهران در رسیدن به توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی. اما رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران از طرح دولت ابراهیم رئیسی برای توزیع نان با کارت مخصوص پس از حذف ارز 4200 تومانی خبر داد. در گفتگو با مهداد سیرعسکری، اقتصاددان ساکن نروژ، ابتدا از او پرسیدم اعلام توزیع کارت نان بیانگر چه تغییر و تحولاتی در عرصه اقتصادی ایران است؟
این نشون دهنده این هستش که یک جراحی بزرگ اقتصادی در اقتصاد ایران در دستور کار هست و به شدت از واکنش های طبقات فرودست یا دهک های پایین می ترسند و با این امر می خواهند اول جلوتر اون طبقات رو آروم بکنن و اون اطمینان روانی و اقتصادی رو بهشون بدن که مشکلی در زمینه معیشتشون پیش نمیاد. چون این امر نشون دهنده می شود هستش که قیمت نان افزایش پیدا خواهد کرد و نان هم می رود که آرام آرام مردم برای خریدش دچار مشکل بشن. در نتیجه این طرح کارت نان رو در دستور کار قرار دادن تا آنجا که بتونن پوشش بدهند و این امر رو انجام بدن و به نوعی جلوگیری کردن از ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران برای طبقات پایین هست. البته باید با احتیاط نگاه کنیم چون دولت ماهیتاً یک نوع عدم تمرکز خاص در تصمیم گیری ها داره، چندین مدل طرح رو ارائه همزمان میکنه و پس اون فراموش میکنه.
با فرض حذف ارز 4200 تومانی که خب خیلی هم محتمل هستش این اتفاق در ماهای آینده صورت بگیره، ما در عرصه معیشت مردم با چه شوک‌های جدی روبرو خواهیم بود؟
ببینید ارز 4200 تومانی عملاً حذف شده، یعنی به نحوی که در 6 تا 9 ماه گذشته به بسیاری از کالاها ارز 4200 تومانی داده نشده و پس از اینکه موج اعتراض اجتماعی بلند شده اومدن ارز رو به بخش‌های تخصیص دادن، در نتیجه ارز 4200 تومانی حذف خواهد شد با قطعیت بالا. البته در این میان یک بازی روانی راه انداختن که میگن که برای برخی کالاها مثلا دارو یا نان حذف نمی‌شود، اما با توجه به طرح کارت نان نشان دهنده این هست که این امر اتفاق خواهد افتاد و این امر رو دارن سازماندهی میکنن.
با فرض شکل‌گیری مجدد توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی در ماه‌های پیش رو، وضعیت اقتصاد ایران در کوتاه مدت و بلند مدت چگونه خواهد شد؟
ببینید دو مدل توافق خواهیم داشت. توافق کوتاه مدت، این توافق کوتاه مدت و گام به گام خواهد بود، یعنی به عنوان مثال اندکی از دارایی های ایران آزاد خواهد شد و ایران سطح غنی سازی رو کاهش خواهد داد. در این خصوص در کوتاه مدت اتفاقی که خواهد افتاد از نرخ رشد ارز جلوگیری خواهد شد، کالاهای دارایی سرمایه ای مثل خودرو و طلا پایین تر خواهد اومد. این اتفاقی است که در کوتاه مدت میفته. اگر به سمت توافق بلند مدت تر بره این امر باثبات تر و پایدارتر میشه، یعنی این امر پایین تر میاد. اما در بلند مدت چه اتفاقی میفته؟ اگر بتوانند که بعید میدانند مشکلات ساختاری اقتصاد ایران مثل کسری بودجه، مثل فساد اداری یا دیگر مشکلاتی که مثل بدسالاری یا خدمت شما عرض کنم انتصابات بسیار بدی که چندین روز گذشته ما شاهدش بودیم در زمینه بورس، اینها بخواهد کماکان در دستور کار باشد، پس از مدتی دوباره شاهد افزایش قیمت کالاها و خدمات خواهیم بود، چون اینها قشنگ یک اثر مستقیمی رو ساختار اقتصاد ایران دارن و بسیار جا خوش کردن اونجا، یعنی نهادینه شدن. مسئله اقتصاد در اقتصاد ایران نهادینه شده هست و مثلا ما نمونهش رو ما میبینیم که اتفاقاتی که میفته، این فساد سازمان یافته که هر روز هم توسط حکومت خودش هم اعلام میکنه حداقل بخشی از اون رو، باعث بازگشت گران شدن قیمت کالاها و خدمات و دیگر مشکلات در اقتصاد ایران میشه.
گفتگویی بود با مهرداد سیدعسکری درباره کارت توزیع نان در ایران و پیامدهای آن. اما یک روز پس از مذاکره روسیه با آمریکا، این کشور با ناتو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی مذاکره کرد. بیشتر بشنوید در گزارش آن رایسکایا.
دبیر کل ناتو نشست روز چهارشنبه شورای روسیه ناتو را فرصت ارزشمند برای گفتگو در میان تنش‌های جدی و در زمان حساس برای امنیت اروپا خواند. یان ستولتنبرگ در بروکسل، میزبان هیئت روسی به سرپرستی الکساندر گروشکو، معاون وزیر خارجه روسیه و آخرین سفیر این کشور در ناتو، و الکساندر فامین، معاون وزیر دفاع است. الکساندر گروشکو پیش پیش نتایج نشست غیررسمی شورای روسیه ناتو را برای امنیت اروپا سرنوشت ساز دانست. ایوان پریابراژنسکی، تحلیلگر روسیه سیما، معتقد است ریزنی های شورای روسیه ناتو همچون مذاکرات روسیه و آمریکا نتایج ملموسی به بار نخواهد آورد.
نتیجه اصلی این مذاکرات برگزاری آن است. شورای روسیه ناتو از دو ماه پیش پس از اخراج 8 کارمند نمایندگی روسیه در ناتو به اتهام جاسوسی و تعطیلی این نمایندگی در گام متقابل روسیه عملاً منحل شده بود. احیای این شورا در کنار مذاکرات با آمریکا که مشخصاً تحت فشار روسیه انجام می‌شود، پیروزی مسکوست یا دست کم برای افواه عمومی اینگونه تعبیر می‌شود. اما این رایزنی‌ها نتیجه ملموسی به بار نخواهد آورد، زیرا اصلاً نمی‌دانیم آیا روسیه به دنبال مصالحه است یا به دنبال بهانه برای جنگ. تهدیدها و تحرکات نظامی روسیه ممکن است صرفاً برای فشار روانی باشد. ممکن است نظامیان هر توافقی که دیپلمات‌ها به دست می‌آورند را بر هم بزنند. هیچ کس نمی‌داند تصمیم پوتین چیست. فودر لوکیانوف، تحلیلگر سیاسی که پژوهشگاهش در عرصه سیاست بین‌المللی به کرملین مشاوره می‌دهد، در مصاحبه اخیرش با نیویورک تایمز گفت: خدا می‌داند اقدام بعدی پوتین چیست. نمیدانم پشت درهای بسته چه میگذرد، اما به نظر میرسد رایزنی‌های اخیر صرفاً برای آن است تا طرفین موارد تنش‌زا را فهرست کنند و ناراحتی‌های یکدیگر را بشنوند.
در روزهای اخیر مذاکرات روسیه و آمریکا در ژنو بدون نتیجه ملموس به پایان رسید. پنجشنبه تقاضاهای امنیتی روسیه در سازمان امنیت و همکاری اروپا بررسی خواهد شد. روسیه از ماه گذشته با انتشار پیشنویس دو سند از امریکا و ناتو خواستار تضمین‌های حقوقی امنیتی شد و برها هشدار داد در صورت وقت‌کشی و یا شکست مذاکرات آماده پاسخ فنی نظامی است. پاول پریانیکوف، تحلیلگر سیاسی، معتقد است هدف روسیه فراتر از آن است که اعلام شده.
داخل و خارج روسیه شرایط به گونه‌ای فراهم شده که به عقیده کرملین ممکن است بتوان تاریخ را به زمان پس از فروپاشی اتحاد شوروی بازگرداند و نتایجی به دست آورد که آن زمان از دست رفته بود. پوتین که به عقیده من تلاش می‌کند در پایان این دوره ریاست جمهوریش اداره کشور را به دست جانشینش بسپارد، هم می‌خواهد مهمترین عوامل تنش‌زا برای روسیه را برطرف کند و هم جایگاه ویژه در تاریخ برای خود تثبیت کند. پوتین معتقد است درست بازی کرده و غرب را در موقعیت باخت باخت قرار داده. کشورهای غربی چه تقاضاهای امنیتی روسیه را بپذیرند چه نتوانند به تحرکات نظامی احتمالی روسیه واکنش جدی نشان دهند، در هر دو شرایط شکست می‌خورند. در حالی که روسیه ثابت می‌کند که هرچند از لحاظ اقتصادی همپای رقبایش نیست، اما از توان کافی برخوردار است تا این رقبا را تحقیر کند و تسلط خود بر قلمرو پساشوروی را به رخ بکشد.
در حالی که روسیه مدعی است برای هیچ کشوری تهدید نیست، 100,000 نظامی روس که در سه طرف اوکراین مستقر شدند، نگرانی های جدی درباره حمله احتمالی روسیه به اوکراین را برانگیخته. کیف و همپیمانان غربیش خواستار شفاف سازی درباره تحرکات نظامی روسیه در مرزهای اوکراین و بازگرداندن نیروهای روس به محل استقرار دائمیشان هستند. اما روسیه پافشاری میکند مستحق است در هر جای خاک خود این نیروها را جابجا کند. چهارشنبه وزارت دفاع روسیه اعلام کرد در جنوب کشور رزمایش جدید آغاز کرده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اما پس از یک دوره کاهش آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا و مرگ ناشی از آن در ایران در هفته‌های اخیر با شیوع تدریجی سویه اومیکرون کرونا، این آمار رفته رفته در حال افزایش مجدد است که آمار نشان می‌دهد 2089 بیمار دیگر در شبانه روز گذشته شناسایی شدند. این مجله بعد از ظهر رادیو فردا در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا بمانید.